أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، دو روزی بحثمون به سبب سرماخوردگی مطابق قاعده ما که باید هر هنگامی سرمایی بخوریم، تعطیل شد و از روز یک شنبه که خدمت دوستان بودیم، دو روزی رو مثنویمون تأخیر افتاد. بحثمون در قبل از انعطال بحث درباره نجاست یا طهارت ابوال بود. تا کنون سه مسئله رو در این باره بحث کرده بودیم. یکی مسئله بول انسان و دیگری بول رضیع، یعنی فرزند خردسال، و سوم بول حیوانات مأکول اللحم، حیوانات غیر مأکول اللحمی که نفس سائل دارند، البته غیر پرنده ها. در رابطه با پرنده ها بعداً مفصل صحبت میکنیم که شاید اختلافی ترین بحث در بحث های ما باشیم. یه تیکه کوتاهی از بحث بول غیر پرندگانی که نفس سائله دارند، یعنی ماهی نیستند، و همچنین حرام گوشت هستند مثل گربه و همه حیوانات حرام گوشت دیگه‌ای که هستند، ببر و پلنگ و شیر و امثال ذالک. عبارت سید رو ببینیم. مرحوم سید در قربه گفته بود که اینها همشون حرام گوشتن، اینها همشون بولشون حرامه، برین او بحرین، صغیرن او کبیرن. مرحوم آقای خویی یک تعلیقی بر این مطلب دارند، میگن که خب این حرف کاملا حرف درستی است، منتها ممکنه یک اشکال سقروی به این عبارت ایشون گرفته بشه، و اون این که اصلا ما حیوان حرام گوشتی که نفس سائله داره و بریست و بحریست نداریم. یعنی ما در دریا حیوانی نداریم که این حیوان یک حرام گوشت باشه، دو نفس سائله داشته باشه، الا گفتن فقط یمکنن یقال به اینکه تمساح این گونه است، یعنی تمساح دارای خون جهنده است. واقعیت هم اینه که منم نرفتم استفسا کنم دوستان ببینن که آیا این گونه هست یا نه، چون خود مرحوم آقای خویی هم میگن که ذکرش شهید که انه تمساح اینجوریست. حالا امروز قابل کشفه، به خصوص با توجه به این که این موضوع شناسی های فقهی هم زیاد صورت گرفته و گروه های مختلفی رفتن و این کار رو کردند. البته همینطور گفتن ممکنه راجع به حیوانات دیگری هم علاوه بر تمساح بشه این بحث رو مطرح کرد، مثل مثلا اسب آبی که اسب دریایی. اسب آبی ظاهرا این حیوانات کوچولوهای خیلی ریزه میزه است که بند انگشتی است، مانند اسب شطرنج خیلی کوچولوست. اما اسب دریایی این حیوانات غول‌پیکری است که خیلی هم ظاهرا خطرناک و مهاجمند، معمولا تو آبن، چشاشون بیرونه، یا شیر دریایی یا فوک ها که هستن. اینها هم ممکنه بگیم اینها حیواناتی هستن که فرمایش آقای سید در مورد اونها جاری است. سه تا روایت دیگه داریم، این سه تا روایت رو بخونیم بعد وارد یه بحثی بشیم که مقدماتی داره براتون تعریف میکنم، بحث بسیار سختی هم هست. محمد ابن حسن طوسی، صفحه 35 هستیم ظاهرا 34. محمد ابن حسن طوسی، مرحوم شیخ طوسی، به اسناد یعنی حسین ابن سعید اهوازی از ابی ابن ابی عمر از ابی ایوب خراز از محمد ابن مسلم، سند صحیح است، از امام صادق علیه السلام و سؤل عن الماء تبول فیه دواب. دواب البته میتونه به معنای هر جنبنده‌ای باشه و بگیمم شاید اصلا به معنای انصراف داره به حیوانات حرام گوشت. البته شاید این ادعای انصراف که پایین کردیم انصراف درستی نباشه، بلکه بگیم انصرافش به حیوانات حلال گوشته. حالا و تلق و فیه الکلاب و یختصل و فیه الجنوب قال اذا کان الماء قدر کله کرن لم ینجس و شی، اگر آب به اندازه کر باشه اون رو نجس نمی کنه. مفهومش اینه که اگر آب کر نباشه بول دواب او رو نجس می کنه. ممکنه مست بگیم مثلا روایت ناظر به این مفهوم نیست، اون قاعده کلیشو داره میگه و همچنین باز اشکال ممکنه درش بگیریم که اونا به صورت عطف با هم اومدن، چون ولوغ کلاب هم درش اومده، یعنی دهن خورده سگ هم اومده که خب اون هم به صورت مجموعی نظر داده شده. روایت چندان مورد استدلالی نیست، دلالتش هم قابل خدشه است. ننوشتیم اما دیگر شما بنویسید. روایت شش باز به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب، برادرزاده حسن ابن محبوبه، خودشم از اجلاه، از عباس، عباس کیه؟ عباس ابن معروف، یعنی ابن معروف، از عبدالله ابن مغیره از اجلاه، عن ابی ایوب دوباره خراز بالا از محمد ابن مسلم قال، میگه عرض کردم، قلت لهو به امام صادق عرض کردم که القدیرو فیه ما، قدیم برکه هایی که آب توش جمع شده تو به خصوص صحراهای بارانی که میزنه، این صحراهای شنی آب به این سرعت پایین نمیره، یه دو روزی سه روزی چند روزی یه مقداری آب جمع میشه، اگه بیشتر باشه خب بیشتر جمع میشه. مجتمع اون آب جمع شده یه تحول و فیه دواب، چارپایان که حالا با همون بیانی که گفتیم و تلق و فیه الکلاب و یختصل و فیه الجنوب قال اذا کان قدر کرن لم ینجس و شی، که همون روایت بالاست به سند دیگه. باز روایت دیگه به اسناد این حسین ابن سعید از محمد ابن ابی عمر ان کردویح قال سألتو ابل حسن علیه السلام، این بار سوال از امام کاظمه، ان بئرن، یک شاهیست، یدخلها ماء المطر فیه، ماء مطر در او وارد میشه، یدخلها ماء المطر بیرگول، اما فیه البول و العذره و عوال و دواب و ارواسها و خرع الکلاب، میگن سی دل میکشید و ان کانت مبخره، مبخرن بدبو، حتی اگر آب بدبو باشه اب نداره، سی دل که بکشید پاک میشه. پس معلوم میشه بدون اینها پاک نیست، یعنی باید یه نزحی درش باشه. خب بریم سراغ مسئله‌ای که کاش فردا پس فردام تعطیل نبود و این رو یه دست می‌رفتیم، چون مسئله سخت است. اما همینجا عرض کنم برگه های امروز نمونه دیگه، نه؟ بله، این برگه های امروز رو ما تقریبا تا آخر هفته آینده که این بحث رو ادامه داریم باید بیارید. دوستانی هم که احیانا امروز نیستن این برگه رو باشه بهشون بده، چون تمام بحث ما همین روایات چند صفحه اوله که آوردیم، بعدا روایات رو تکرار نمی کنیم، هی ارجاع میدیم به این روایات. و این برگه ها اگه دست دوستان نباشه از شنبه من روایت رو میگم دو باب، دو مثلا دسته سوم، چهار دسته چهارم، هم جلو دور دور من نگاه میکنه دی چی متوجه نمیشید. این برگه امروزمون برگه یه هفته ایه، یک هفته حتما بیارن، به خصوص دوستانی هم که احیانا نیستن در شنبه تهیه کنن. خب سخنمون در رابطه با اینه که حیوانات حلال گوشتی که اینها نفس سائله دارند و غیر پرنده ها، اینا چه حکمی دارند؟ یعنی اسب، شتر، قاطر، اجلکم الله امار، گوسفند، بز، گاو و بسیار بسیار پرثمر زندگی به خصوص روستایی آغشته به این بحث. اینها روس دارن یعنی عذره، و بول دارن کثیرن. گفته بود که گاو ما شیر نمیده ولی ما شالله به بولش تا دلت بخواد بول. اینها به خصوص وسیع بول دارن، تو آغولهاشونه، آغولا کفش اینها هست، جریان پیدا میکنه، وارد زندگی ها میشه، دستش میخوره، میان میرن، و تقریبا میشه گفت زندگی روستایی که با اینها آغشته نباشه نداری. یعنی امکان اینکه یک کسی با اینها درگیر نباشه وجود نداره. حالا بعد میرسیم به پرنده هاشون، هنوز پرنده ها نرسیدیم، چون تو پرنده هاشون مصیبت یه ذرم بیشترم میشه. مرغ و خروس و اینا ممکنه تو زندگی شهری هم یواش یواش باشه، و به خصوص پرندگانی که تزینی هم، اینا ممکنه بگیم حلال گوش کن، قناری داره طرف، نمیدونم مرغ عشق داره، اینها حلال گوش کن، چون ملاکات حلال گوشتی رو دارن. درسته کسی نمیخوردشون ولی ملاکش رو دارن، نظام گربه میخوره. اما گنجیش که حالا اونا تو زندگی شهری، حتی کلاغ و گنجیش که دیگه زیادتر هم هستن. اما نکته بسیار مهم در اینجا بحث این جور حیواناته که برای زندگی های فعلا حیوانات چارپا، که برای زندگی انسان عجیب و غریب مدخلیت داره. اینها تقریبا یک فتوای قاطعی در میان فقهای شیعه وجود داره بر طهارت. البته اهل سنت بعضی گفتن نجاست، اما در میان شیعه خیلی فتوای محکمی در رابطه با طهارت ابوال اینها هست. یه ذره دستمون رو کنیم تا آخر بگیم اقوال تو مسئله چیست، بعد وارد روایاتش بشیم. حتی بعضی ادعای اجماع قطعی کردن مرحومه خویی، گفته یه اجماعی در میان شیعه است قطعا بر این که بول حیوانات حلال گوشت دارای نفس سائله غیر پرنده پاک، که سردی پوشتن. اما اینجور هم نیست، وقتی میریم میبینیم فتوا به نجاست هم هست، از شیخ طوسی نقل شده، محقق اردبیلی نقل شده، بعد میریم جلو، یه بزرگی پیدا شده مثل مرحوم صاحب حدائق که ایشون تفصیل داده، گفته در گوسفند و بز و گاو و شتر پاکی، اما در اسب و حمار و استر یعنی قاطر نجسه. وارد روایات میشیم، روایات یک آشفتگی عجیبی داره. همینجا بهتون بگم کمتر مسئله است که این مقدار روایاتش به هم ریخته باشه، و روایاتی که به نفع نجاسته شاید هم اقواست، به گونه ای که مرحوم آلخویی بگه ما باشیم و روایت باید بگیم نجسه، تردیدی هم توش نیست. یعنی مسئله ای که تقریبا همه ما تلقیه به بداهت میکردیم تا حالا، از هر کسی این پرسیدی آقا مثلا بول اسب بول قاطر چیه، به خصوص اسب که خیلی هم تو دست و پل همه چیزها بوده، و بعد هم اینا همه شون هم به یه طویل بسته میشدن، اینها چیه؟ مسئله اصلا مسئله ساده ای نیست. صاحب حدائق تفسیر دومی هم داده که این دیگه تفسیر عجیب و غریبی است، و اون اینکه گفته عذرشون پاکه بولشون نجس. میگه روایات داریم ارواسشون پاکه بولشون نجس. ما البته چون بحث ارواس رو مستقل خواهیم دید، شاید هم تنها کسی هستیم بحث رو باز کردیم به این میزان که هر کدوم مستقل بحث کنیم، بقیه آقایون یک کاسه بحث کردن، اینو بعداً بهش بررسیش میکنیم. نظام دوباره مجبوریم بعضی از این روایت ها رو ببینیم. یه عبارتی از امام داریم ببینیم اولش که یه فضای بحثمون مطرح بشه، بعد وارد روایاتش بشیم. گفتم بحث بسیار سختیست، و همینجا عرض کنم خدمتتون جنبندی روایاتش خیلی کار مشکلیست، به خاطر همینم آقایون اومدن بزنن به سندا. سندا مشکل نداره، دو طرف سندای خیلی محکمی داره، دلالت ها هر دو طرف محکمه، چه کارش بکنن؟ صاحب حدائق اینجا اول کسی است که شاید بودن و همه تلقی به قبول کرده بودن و تلقی به طهارت در بغلش گذاشته بودن. صاحب حدائق اول کسی است که اومده زده، گفته اصلا اینجوری نیست، بحث رو باز کرده، و بعد از او همه طبیعتا گرفتارش شدن. امام خیلی صاحب حدائق رو هول میکنن اینجا، میگن این همش بحثا و تطویل بلا طائله و به درد میخوره و اینا، و من بود جوابشو میدادم اما تطویل میکنم رها میکنم. اما مرحوم آلخویی فی الجمله وارد شده. حالا ما حرف خود صاحب حدائق رو میاریم، مفصل البته تقطیع شده شو کوتاه شده شو میاریم، جای مهمشو میاریم تا ببینیم حرف این بزرگان که با هم به نزاع پرداختن چی. خب عبارت امام صفحه 35، و من بعض ما تقدم یظهر وضوح طهارت ابوال الخیل، خیل یعنی اسب، البته یعنی دسته اسبان، ولی به اسبم گفته میشه بغال و بغل، بغل یا بغل یا بغال یعنی همون قاطر، و الحمیر یا حمار که اونم یعنی الاغ، طهارت ابوال و اوراس و ارواسشون. فانها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد خصوصا در بلاد اعراب در حروبشون و غیرشون، اینا اگر لوکانت النجسه لسارت ضروریه واضحه لدى المسلمین. دقت کنید شطور هم نیست توشان، بعد این ستا دعوا بعدن بین این ستا و بقیه شروع میشه. اگه بود مسلم مسلم حساب شد دیگه. لا یشک فی احد منهم، یه نفر از مسلمین در شک نمی‌کرد، در حالی که طهارتش در جمیع الاثار که ضروری لا یقوم حولها تشکیک، واقعا یعنی چرخیده دور او شکی نمی‌چرخه. اینجور نیست همینجا عرض کنیم بعدا، نه حنفیه بعضیاشون نجس میدونن و دومن هم چیزهای بسیار زیادی هست که محل ابتلا بوده و اینگونه نیست، مثل خمر هم بوده تو دست و پا فقاع بوده و اختلافاتی درش هست. اما به هر حال فی الجمله حرف درستیه، باید شاید اگر شهرت عظیمه داشت نوعی ترجیح پیدا می‌کرد. خب روایت اول روایت عامه است. یعنی چی عامه؟ یعنی اون دست روایاتی است که کلن گفته نجسه. درسته راجب این بیشتر حمیر و اینا گفته، ولی تشکیکی تفکیکی نداده. این دسته بندی هم ما کردیم. پس روایت اول، دسته اول روایت دال و لزوم قسل، که لزوم قسل اون وقت نوعی ملازمه عرفی داره با چی؟ با نجاست. دقت کن، ممکنه که بگه لزوم قسل داریم من باب تنظیف، من باب نظافت، اما میشه بابا ما از نظر عرفی وقتی که شارع میگه لازم القسله، به خصوص هم ائمه متأخر از امام باقر به بعد، این دیگه دارای یک معنای مصطلح و متداول فقهی شده بود. برای این مسئله تقریبا نمیشه شبهه کرد. آقای خویی هم بحث مفصلی دارن که این یه ملازمه‌ای داره، حرف درستی هم هست. روایت یک، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد البرقی احمد ابن ابی عبدالله برقی از همون احمد ابن محمد ابن خالد و از عبان ابن تقلب که خب بزرگان هم حلبی، روایت صحیح هست، بسیار روایت محکم از نظر سند عالی، از امام صادق علیه السلام این روایت، اون روایته که صاحب حدائق با این روایت تا آخر عشق میکنه، یعنی این روایت رو میگیره تو سر همه میزنه. لا بعث به روس الحمر وقسل ابواله ها، روسش یعنی عذرش حمار اشکال نداره، ولی بولش رو بشور. اغسل ظهورش در وجوبه، حمل بر استحبابش چی نداره. روایت اول بود وغسل ابواله ها، این بقیه امروزمونه، همین اولی آخر صفحه 35. بعد روایت دو، من حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الوشاء، برو صفحه 36، عن عبان بن عثمان عن ابی مریم قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ابوال دواب و ارواسها، ها در ابوال دواب و ارواسشون چی می؟ قال اما ابوالها ها فغسل نعصابک و اما ارواسها فهیه اکثر من ذلک. خب اینجا عکس روایت بالاست، ما فعلا به ارواس کاری نداریم، اونا رو بعدا میرسیم، اما بالا گفته بود روسش اشکال نداره، این میگه اکثر من ذلک، یعنی کن این عصابک اربوال رو باید بشوری، ولی اونا رو هم باید ازاله نجاست کنی هم بشوری، بولو همه قد که بشوری ازاله نجاست هم میره، اما اونو باید با دقت بیشتری بشوری. رجوع ارواس بعدن دواب به معنای جنبنده است، دابه یعنی جنبنده است. تو بحثای قبلمون داشتیم که خدای سبحان در گندم و جو دابه قرار میده که مردم رو احتکار نکنن، یه روایتی بود که قبلا گذاشته بودن این به معنی جنبنده است، هرچی می جنبه، دبشه یعنی جنبید. ولی دابه و دواب ظاهرا انصراف داره به حیواناتی که سوارشون میشن. یعنی اون حیواناتی که چارپایانی که برای سواری ازشون استفاده میکنن. روایت سه، عن فضالت ابن ایوب، عن حسین ابن عثمان، از عبدالله ابن مسکان، از حلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن ابوال الخیل و البغال. روایتی که مون صریحا راجب قمار بود، این راجب اسب و استر. فرمود اقسل ما اصابک من. چهار، به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی از سندی، یعنی محمد سند ابن محمد، از یونس ابن یعقوب، از عبدالعلا بن اعین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ابوال الحمیر و البغال. فرمود اقسل ثوبک. قال قلت فارواسها. قال هو اکثر من ذلک. هم مضمون با روایت دو. روایت پنج، عن محمد ابن احمد ابن حسن، از عمرو ابن سعید، از مصدق ابن صدقه، از عمار ساباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام در حدیثی قال سئل عن بول البقر یشربه الرجل. من میخوام راجع به بول بقر سوال کردم، گاو چیه کسی میخواد بخوره؟ قال ان کان محتاجن الیه یتداوا به یشربه. این سابقا یکی از موارد پزشکی بوده، امروز طبیعتا دیگه ور افتاده. حتی یه روایتی داشتیم یادتون باشه تو مکاسب که ابوالها خیر من البانها، گفته بود دمر شطور ابوالها خیر من البانها، که گفت یکی گفت نه این که بخواد بگه اینا خوبه، گفته بود شطور اون شیر چیز بی خوریه، ابوالها خیر من البانها. اما بعدا تو موارد دیگه هم داشتیم برای تداوی این کارو میکردن، برای درمان اون ایام بوده با من داروهای گیاهی یا داروهای طبیعی که استفاده میشد. حالا الان کاری اون نداری. در هر صورت این کان محتاجن الی به یشربو و کذالک بول الابل و القنم. خب استدلالش هم بینه، اگه تداوی نباشه شربش حرامه. خب چرا حرامشون نجسه؟ یعنی با یه ملازمه این گونه ازش استفاده کنی. البته میشه کسی هم بگه نه این علت تحریم در صورت غیر ضرورت به خاطر خباستشه، نه به خاطر نجاستش. ربطی به نجاستش نداره، به خاطر خباستش. به خاطر همینم قنم که کسی که نداره شبه نداره هم اضافه کرده. اما دسته دوم که کار رو دسته دومه که خیلی سخت میکنه، روایتی است که درش بول الاغ و قاطر و اصل نجس شده به خاطر لزوم غسل، ولی سایر حیوانات غیر پرنده حلال گوش اینها حکم طهارتشون شده. یعنی به صراحت اون تفصیلی که بعدها صاحب حدائق مخاطب دیدیم دوتا روایت داره، این روایت های محکمی هم هست. و انها ان ابی علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان محمد ابن مسلم سند آل الال بذر رکوه احد سراخ میکنه بیره پایی. قال سألت ابا عبدالله ان البان الابه شیرش و البقر و القنم و ابوالها و ابوالها و لحومها، از شیر و بول و گوشت. قال لا توزه منه این اصابه که منه شیع او صوب لک فلا تغسله. میگه اگه چیزی از اونا به لباست خورد نشور، نمیخواد بشوری. یا اگه بس این اصابه که شیع این اصابه که صوبن اگه به لباسی برخورد کرد فلا تغسله، نشور. پشبندش هم صراحتن میگه نشستنش از باب نجاست الا تتنظف، مگه اینکه بخوای خب تمیز بشه و بشه. خیلی صراحت خوبی داره به اینکه اصلا اگه ما میگیم نشور از باب حرمت و نجاست. قال راوی دوباره محمد ابن مسلمه، مهمم هست راویش هم آدم حسابیه، یعنی راوی هم سائل هم آدم مولاییه. و سألت او عن ابوال دواب و البغال و الحمیر، با تقابلی که بین دواب و بقر و غنم قرار داده شده و ابل، معلوم میشه دواب مراد یعنی جنبندگان غیر اونها، تقابل بینشون ایجاد شده، پس غیر بغل و غنم و ابل، بغال و حمیر که میشه اسبها و احیانا بقیه جنبندان. قال اغسله بشور، بالاترم از این، فإن لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، اگه نمیدونی همش رو بشور. فإن شککت فانزله، اگه خب شک کردی بله یه آبی بهش بپاش. اینو قبول داری؟ دقت کنید در آینده میگیم، مسابقه هم یه در بحث بول رضی هم یه مطلبی رو گفته بودیم که اونم یه اضافه بهش بکنی. نزع رو ممکنه بگیم مثلا داله بر نجاست نیست، چون ما در خیلی موارد داریم که اگر یک مثلا سگی اومد در حالی که خشکه به لباس شما خودشو مالید، اینو آب بهش بپاشید، این دلالت بر نجاستش نداره، نزع از ادله نجاست نیست. و اینجا هم اومده فقط از باب احتیاط میگه خب اگر رد شدن و این بود آبی بپاش. روایت دو، حرف ها داریم راجع به این روایات تا حالا وارد جنگ آقایون با هم بشیم. به استاد حسین ابن سعید از فضالت ابن ایوب از عبان ابن عثمان از عبدالرحمن ابن عبی عبدالله سند صحیح است، سعید ابا عبدالله عن رجل یمسه بعض ابوال البهائم ایغسله بهائم، یعنی چارپایان بهش برخورد کرد. حضرت خیلی روشن تفصیل دادن، خیلی بیرو درواسی سوالم نبوده، ابتدا به ساکن حضرت سوال و تفصیل دادن. قال یغسل بول الحمار و الفرس و البق امشات و کل ما یوکل لحمه فلا بحسب بوله، در حمار و فرس و بغل اینا رو بشورید، اما شات و سایر اونها نه، لا بحث به بوله، اونا اشکال نداره. تقابل لا بحث به بوله با اغسل ها، یعنی در اون اغسل هم بحث وجود داره، یعنی مشکلش همینه، نمیشه به این راحتی هم به طهارت و نجاست به استحمام و کراهت هم نمیشه مسئله رو برنم. گفتم سوالم از ابتدا راوی کلی سوال کرده، امام خودشون استفسال دادن، حضرت گفته این ورقه بود حرام نجس، اون ورقه بود پاک. دسته سوم ری انشاءالله شنبه.